بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مورد بیانیه 40 سال دوم انقلاب، حضرت آقا سفارش خیلی زیادی نسبت به کتاب‌های گذشته که از ایشون انتشار شده بود داشتن و به یکی از علما فرموده بودن که روی این بیانیه زحمت مضاعف شبانه روزی کشیده شده، در هر علومی متخصصان آقا صدا زده، با اونا جلسه گذاشته و ماحصل اون نشستا اون جلسات تخصصی شده بیانیه گام دوم انقلاب، که حضرت آقا خواهش کردن که جوانا به این بیانیه بپردازن. چشمانداز جمهوری اسلامی رو مطرح کردن که از تمام جوانها، نخبگان، دانشمندان تقاضا کردن که به این بیانیه با دقت بپردازه. آقای قرائتی هم زحمتی کشیده برای این بیانیه که حداقل 300 تا آیه از تو این بیانیه در آورده، یعنی بیانیه رو خونده، آیاتش رو رفته در آورده، حداقل 300 تا آیه شد. یعنی این بیانیه چند صفحه‌ای چکیده و اساره دین ماه، اسلام ماه، قرآن ماه، اون آیاتی که ما به شدت بهش احتیاج داشتیم و تبیین اون آیات در شکل بیانیه گام دوم انقلاب حضرت آقا مطرح کردن. خیلی باید قدر دونست، خیلی نایب امام زمان اینو مطرح کرد، مسلم زمان این بیانیه رو داده. جفاست در حق این بیانیه که حداقل یه بار ارو نخونیم. 7 تا بند داره، بخش داره، که موضوع این جلسه امام سبک زندگیه که این سالها بهش پرداختن و خیلی مورد غفلت واقع شده. دشمنان بیرونی و داخلی هم دست روی این سبک زندگی گذاشتن. یه سری مسائل مهم در مورد سبک زندگی عرض میکنیم و انشالله که وظیفه‌مون رو انجام داده باشیم، که بعید بدونم، چون حضرت آقای تعبیر عجیبی تو بحث سبک زندگی داره تو همین بیانیه گام دوم که من انشالله میخونم. کلید واژه‌های مهمی داره این بیانیه. مثلا کلمه جوان پرتکرارترین واژه تو بیانیه گام دومه که 44 بار حضرت آقا بهش اشاره کرد. کلمه اقتصاد حضرت آقا 28 بار بهش اشاره کرد. کلمه دشمن حضرت آقا 22 بار بهش اشاره کرده. کلمه جهاد و مقاومت 19 بار. پیشرفت و توسعه دینی 12 مرتبه. آینده و امید به آینده 10 مرتبه. کار جهادی و تشکیلاتی هم 8 مرتبه. اینا کلید واژه های این بیانیه هستن. تو 7 بخش 7 تا سرفصل حضرت آقا مشخص کرده که سرفصل آخر، بخش آخر مربوط به سبک زندگی میشه که حضرت آقا یه بخش جداگونهی بهش پرداختن. اونجا به صورت مستقیم در بخش اول بیانیه، به صورت غیر مستقیم که سرفصل بخش اول بیانیه بحث علم و پژوهشه. اولین بخش این بیانیه علم و پژوهشه که غیر مستقیم به بحث سبک زندگی اینجا اشاره کردن. من هم اینو از رو میخونم، هم بحث سبک زندگی بخش هفتم بیانیه هم به توضیح میدم که کمتر بهش اشاره شده. حضرت آقا میفرمان تو بخش علم و پژوهش اصلی ترین نقطه که باید روش تمرکز کرد بر گام دوم که به موفقیت برسیم بخش علم و پژوهشه. میفرماید دانش آشکارترین وسیله قدرت و عزت یک کشور است. دانش آشکارترین وسیله قدرت و عزت یک کشور است که اگر کشوری زیر زور و زیر فشار بود، یعنی علم ندارد، یعنی دانش ندارد، ولی یعنی حرف زور میشنوید. اگر کسی صاحب علم و دانش شد، دانش بنیان داشت و اینو تقویت کرد، قطعا قدرت و عزت را به همراه خود خواهد آورد و روی دیگر دانایی توانایی است. اگر کشوری دانا بود، توانا هم خواهد. بعد میفرماید دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست ثروت، نفوذ، قدرت 200 ساله خود را رقم بزنه. و اینجا وارد سبک زندگی میشه، میگه خودش شروع کرد دست خودش رو علم، علم و پژوهش، خودش شد تولید کننده علم و پژوهش، بقیه کشورها رو عقب نگه داشت. اینجا میفرماید سبک زندگی رو اینجا اشاره میکنه، بقیه کشورها عقب افتاده رو با سبک زندگی مدیریت کرد، آنها شدن مصرف کننده و غرب شد تولید کننده علم و آنها فقط مصرف میکردن و همین باعث میشود که سبک زندگی کشورها به دست غرب باشه. در واقع علمه که سبک زندگی رو میسازه، البته به تعبیری. بعد میفرماید و با این کار اختیار سیاست و اقتصاد آن کشورها رو به دست گرفت. غرب هجومش در سبک زندگی است. حالا فاکتور بگیرم، میفرماید اینها سبک زندگی غربی را تحمیل کردند، به جوامع عقب افتاده تا اختیار قدرت و سیاست آنها را بگیرن. آنها را کردن مصرف کننده و خود تولید علم کردن، تولید دانش کردن. این غیر مستقیم به بحث سبک زندگی میپردازد، ولی تو بخش هفتم دیگه سرفصلش کلن سبک زندگیه. میفرماید فرصت نیست من به سبک زندگی بپردازم، ولی در یکی دو جمله اکتفا میکنم، که همین یکی دو جمله آقا در مورد سبک زندگی خودش ده ها کتابه. یه جمله داره، ببین جمله خیلی مهمی. میفرماید تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبرانی رقم زد. تلاش غرب در ترویج و تحمیل سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبرانی را رقم زد، که جبران ناپذیر نمیشه دیگه جبران کرد. یه موقع یه چیزایی یه ضربایی میزنه که میشه بعدن جبران کرد. می تو بحث سبک زندگی غرب طوری به ما حمله هجوم آورد که اصلا نمیتونیم جبران کنی. خیلی حرف عجیبی که اینو ما امام در زمان رضا شاه سال 40 تو بحث حجاب، امام این تعبیر رو داشتن که رضا شاه با حجاب کاری کرد که ده ها سال شاید صد ها سال بعد نتوانیم اون رو ترمیم کنیم. رضا شاه خدا لعنت کنه. حالا خانم خبرنگار زنی که میاد تو فرانسه با امام صحبت میکنه، اولین سوالش درباره حجابه، که امام اونجا مفصلا میگه اصلا بحث ما حجاب نیست. حجاب تو فرهنگ ایرانی یک فرهنگ بود، اصلا یک رسمی بوده که شما اینو زیاد اسلامیش میکنید. خود ایرانی صاحب فرهنگی بودن به نام حجاب، که بحث اون حجاب نیست. حالا این سبک زندگی دست کیاست؟ حالا قبل اینکه اینو عرض کنم یه جمله آقارم بگم که بعد ان شاء الله توضیحات جانبی رو مطرح کنم. حضرت آقا میفرماید مقابل این سبک زندگی غربی که زیانهای بی جبرانی رقم خورده، جهاد همه جانبه هوشمندانه میخواهد. تنها جایی که آقا تو بیانیه جهاد همه جانبه هوشمندانه آورده تو بحث سبک زندگیه. خیلی مهمه تو بحث سبک زندگی. الحق و الانصاف هم خوب کار کردن، خوب کار کردن. یکی از این جاهایی که میشه سبک زندگی رو مدیریت کرد تو داخل کشور ما بحث اقتصاده. هر کس گلوگاه‌های اقتصادی کشور دستش باشه رو سبک زندگی سواره. صاحبان قدرت و ثروت خیلی رو سبک زندگی عرضم به حضور شما سوار هستن. مثلا تو همین بحث فشار حداکثر اقتصادی که دارن مطرح میکنن، با این فشار، فشار مالی که رو مردم میاد، گرونی‌هایی که مطرح میشه، در واقع داره کجا رو میزنه؟ سبک زندگی رو. الان چادر خدا میدونه چقدر شده، کسی نمیتونه چادر بخره با این وضعیت. مثلا بنزین، واردات بنزین دست همین زن، دست شوهر ابتکار بود دیگه. محیط زیست، بحث بنزین، نمیدونم بحث حتی تو بحث تعلیم و تربیت سند 20، اینا بحث اقتصاد، ثروت و قدرت، تعلیم و تربیت، اینکه ما دست میذاریم رو بحث آموزش پرورش، میگیم آقا آموزش پرورش مملکت باید اصلاح بشه، 12 سال به بچهای ما چی یاد میدن؟ این یعنی آموزش پرورش نقش مهمی تو سبک زندگی ما داره. کسایی که قدرت دارن اگر درست استفاده نکنن نقش دارن رو سبک زندگی ما. اینا مؤلفه‌های سبک زندگیه. کسایی که ثروت دارن خیلی تأثیر دارن. اینا ناخواسته یا خواسته آمدانه دارن سبک زندگی مردم تغییر میدن و دشمن هم از این راه نفوذ پیدا میکنه. تو بحث تعلیم و تربیت همین سند 20 که مطرح شد، آقای روحانی گفتن من از هر چی بگذرم از سند 20 نمیگذرم و تا آخر دولتم پاش وایسادم. اگر یک رئیس جمهور تو این دوره 8 سالش همین یه سند رو پاش وایسه اجرا کنه، به نظرم حق جاسوسی خودشو ادا کرده، کافیه. یعنی بیان روی رئیس جمهوری کار کنن 8 سال فقط بهش بگن آقا این سند 20 رو پیاده کن، به رئیس جمهور موفقی به نظرم تو بحث جاسوسی، پیاده کردن افکار اونوریا. بعد میگه رئیس جمهور میگه من نمیگذرم از کسایی که توهین میکنن تو بحث 20 به من، سند 20 به من توهین میکنن و خیلی هم قوی پاش وایسادن، بعد از هر راهی که جلوشون میبرن یه راه دیگه باز میشه، اهم یارون هم داره اجرا میشه سند 20. در مورد سند 20 از آقا چی فرمودن؟ گفتن سند 20 نوکر برای آمریکا انگلیس تربیت میکنه. نظر حضرت آقا این نوکر یعنی حیوان تو سری خور. بعد ببخشید این سند 20 چی رو داره ترسیم میکنه؟ سبک زندگی ما رو. خیلی مهمه. دشمن دست گذاشی رو سبک زندگی ما. آقا چرا فشار اقتصادی میاره؟ خب فشار اقتصادی بیاره، سبک زندگی رو تغییر نده موفق نیست. فشار اقتصادی در راستای تحمیل سبک زندگی غربی بر ایران، فشار سیاسی تحمیل سبک زندگی غربی، فشار سند 20 تعلیم و تربیت سبک زندگی، همش جمع میشه فکر غرب به کجا؟ به سبک زندگی. اگر سبک زندگی اونا شد، بعد میان خب نماز بخون، مسجدم برو، چه ایراد داره، اعتکافم برو، زیارتم برو، خیلی خوب داره کار میکنه، موفقم شده دی. آقا میگه زیانهای بی جبران یه جوری زده که ما نمیتونیم جبران کنیم اصلا. خب البته در مقابل جلوی این سند بیستی ها خدا رحمت کنه آیت الله مهتوی کنی ها رو، حوزه علمی هایی که زدن، دانشگاه هم صادقی که بود، چند تا از اینا به در بخور اومد جلوی اینا وایساد که انقلاب رو پاه، خدا رو شد. حالا وارد بحث خود سبک زندگی من میشم. اینا مقدمه بود برای یه دو سه تا مورد، حالا 5-6 مورد فکر کنم به دو سه موردش برسیم ان شاء الله که کمتر گفته میشه، شاید هم اصلا نمیگن. بعد بنیانهای اساسی سبک زندگیه، بنیانهای اساسی سبک زندگی، بنیانهای فلسفی سبک زندگیه که ما باید بهش توجه کنیم، یه حداقل اطلاعاتی که باید داشته باشیم و داشته باشیم ان شاء الله. خب ما تو قرآن واژه به نام سبک زندگی نداریم. هر جا تو قرآن درباره دین، مثلا دین یا امت مثال زده، حرفی به میون اومده، یعنی سبک زندگی. دین خودش سبک زندگیه. سبک زندگی دینی نمیدونم یعنی چی. دین خودش سبک زندگیه. این که میگه لکم دینکم ولی الدین، ما به دین خودمون، شما به دین خودتون، یعنی ما به سبک زندگی خودمون، شما به سبک زندگی خودتون. دین یعنی سبک زندگی. دین یعنی یه سری قواعد و قوانین کنار هم که تشکیل دهنده رفتار افراد اون جامعه است، در نتیجه سبک زندگی تعریف میشه. ملت هم به همین شکل. خب قرآن خیلی حرف مهمیه. قرآن به سبک زندگی ماها اول کار نداره. اولین چیزی که قرآن به سبک زندگی میپردازد مرتبه سبک زندگی است، نه خود سبک زندگی. پیش از این که بخواهد به سبک زندگی نگاه کند، به کیفیت سبک زندگی نگاه کند، به مرتبهش نگاه میکند. انسان ها مراتب زیستنشون با هم متفاوته. ما وقتی حرف از سبک زندگی میزنیم، داریم درباره کیفیت همین زندگی که داریم صحبت میکنیم. آیا پیغمبر اومده همین زندگی که ما داریم رو درست کنه، یا مرتبه ای از سبک زندگی رو به ما نشون بده، مرتبه از زندگی رو به ما نشون بده؟ یه ذره دقت کنید من چی دارم میگم. پیغمبر نیومده بگه آقا مسواک بزن، نمیدونم این کارو کن برای بدنت خوبه، برای جسمت خوبه، این کارو کن. این که اصلا نیاز به پیغمبر مبعوث شدن نداره که. پیغمبر میاد اول، خیلی حرف مهمی ها، خیلی قرآن خیلی عالی حرف زده، میفرماد اول من مرتبه زندگی تو ترسیم میکنم، مرتبه زیستن تو ترسیم میکنم، بعد اون موقع درباره کیفیتش ما هم صحبت میکنیم. نه اینکه مرتبه رو بذاریم کنار، بیایم درباره خود کیفیت همین که زندگی میکنیم بپردازیم. تو قرآن چی میفرماد؟ اینو از کجا دارم میگم؟ میفرماد بل تؤثرون الحیات الدنیا. میگه ما یه حیات دنیا داریم، حیات دنیا، ما یه زندگی دنیایی داریم. دنیا یعنی چی؟ یعنی پست. ما یه زندگی پست داریم، الان ما داریم زندگی پست انجام میدیم. قرآن میگه من میخوام شما رو از این حیات به یه حیات دیگر ببرم، از این حیات دنیا به یه حیات دیگه منتقلتون کنم. اگر اینو قبول کردی، پذیرفتی این مرتبه از حیاتو، بعد اون موقع من درباره سبک زندگی با صحبت میکنم. میفرماید استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، شما اجابت کنید اون که پیغمبر میگه، خدا میگه تا چیشه؟ لما یحیی کن، تا شما رو یه حیات دیگر به شما بدن، یه مرتبه از حیات دیگر به شما مشخص کنم، نشون بدم. فلسفه دعوای انبیا با امتاشون سر چی بود؟ نشان دادن حیات دیگر. اومدن گفتن آقا شما تا حالا توی یه سطحی زندگی میکردید، این سطح رو تجربه کردید، بیاید یه سطح دیگه از زندگی رو تجربه کنید. کل فلسفه انبیا همینه. تعالو، تعالو، تعالو رو تو عرب کجا به کار میبرن؟ وقتی کسی بالاست یکی پایینه، میخواد اونو بیاره بالا، میگه تعالو، تعالو. تو قرآن هم زیاد داریم تعالو. پیغمبر اومدن میگن فقط تعالو، بیا بالا. سبک زندگی غربی چیه؟ اصلا با تعالو کار نداره، با حیات دیگه کار نداره. تو همون حیات که داری زندگی میکنی، سبک زندگی برات مشخص میکنه. خیلی از این منبریای ما، علمای ما اومدن چیکار کردن؟ تو همین حیات سبک زندگی رو دارن میپردازن و با غرب دارن مقایسش میکنن. قرآن میگه اول آقا مرتبه حیاتو، مرتبه زیستن اول مشخص کنی، بعد درباره سبکش با هم صحبت میکنی. دین سبک زندگی است برای رسیدن به اون حیاتی که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. شما با این سبک زندگی که دین آورده، شما باید برید تو اون حیات زندگی کنی. اصلا اون سبک زندگی مال این حیات نیست. وقتی این اتفاق افتاد، اینجا جهاد معنا پیدا میکنه. جهاد یعنی چی؟ یعنی من اعتقاد دارم به مرتبه بالاتر از این حیاتی که هستم، یه حیات برتری اون بالا هست. لذا تو غرب مفهومی واژه‌ای به نام جهاد شما سراغ ندار. میگن چی؟ آیه که درباره شهدا میخونن چیه؟ کسایی که در راه خدا کشته شدن، بل احیاهم، اینا زندن، تو این حیات مردن، ولی تو اون حیات برتر که همه انبیا دعواشون با مردم این بود که ما رو ببرن اونجا، زندن. جهاد اینجا معنا پیدا میکنه. جهاد تو غرب چیزی به نام جهاد نداریم. چی میگن؟ میگن وطن. به خاطر وطن من میرن میجنگن. میرن میجنگن که اسمشون تو کتابا باشه، اسم دانشگاه رو بزنن مثلا به اسمشون، یا مثلا خودگذشتگی دارن، از خودشون میگذرن به خاطر رسیدن به یه خود دیگه تو همون حیات. ولی خودگذشتگی ایثار یعنی چی؟ یعنی از خودگذشتگی ایثار کردن، رسیدن به یه حیات دیگه. جهاد یعنی چی؟ از جانت گذشتن. برای چی؟ برای حیات برتر. اما اونا ایثار ندارن، جهاد ندارن. خودگذشتگی دارن و به معنای خودخواهیه، یعنی از خودشون میگذرن به خاطر یه خواسته دیگه که تو همین دنیا دارن. کل کار غرب اینه. اصلا قابل مقایسه نیست این فرهنگ لیبرالی که تو غرب هست و اون سربازاشون دیگه که دارن تو کشور ما پیاده میکنن. علامه طباطبایی میفرماد تمام قرآن خلاصه شده تو این آیه، آیه انا لله و انا الیه راجعون. فرهنگ غرب، سبک زندگی غرب، یعنی یک انسان مقیم و اعتقاد اصلا نداره به انا لله و انا الیه راجعون. فرهنگ سبک زندگی اسلامی یعنی چی؟ یعنی انسان مسافر، انا لله و انا الیه راجعون. اگر مصیبت برسه اینا ناراحت نمیشن، میان انا لله و انا الیه راجعون، چون اینجا مقیم نیستن. سبک زندگی غربی بر مبنای اقامته، یعنی شما اینجا مقیم هستی، برات چه تعریفی داره؟ نمیاد ارضای نیاز کنه، میاد ایجاد نیاز میکنه. سبک زندگی اسلامی میاد نیازتو به عالی ترین درجه میرسونه. ولی شما تو سبک زندگی غربی میای چیکار میکنی؟ ایجاد نیاز میکنی، این نیازو برطرف میکنی، یه نیازی در خودت ایجاد میشه، میری دوباره اونو برطرف میکنی، دوباره یه چیز دیگه. این شهوتی که هست تو غرب، نگاهش به زن چه نگاهیه؟ اینکه یه فیضی ببره. اما نگاه اسلامی نیست. هن لباس لکم، شما لباس حمید. پیغمبر از امیرالمومنان پرسید حضرت زهرا چطور دیدی؟ امیرالمومنان فرمود نعم العون علی طاعت الله. زن، ازدواج در دین مبین اسلام اینه که وسیله ایست برای بندگی خدا، وسیله ایست برای زیستن در حیات برتر، نه اینکه فقط ایجاد نیاز بشه و رفع نیاز بشه. خب حالا اونا افتضاح کار کردن. یه کتابی هست حتما طلبای مخصوصا جلسه بخونن، بحث دو جلدم است، فمینیسم در آمریکا تا 2003، که اینا اومدن یه فضایی رو باز کردن برای زنها، زنها رو آوردن تو اون فضا، بهشون گفتن شما آزاد باشید، شما حق انتخاب دارید، شما هر جور دوست دارید بگردی، هر طور دوست دارید لباس بپوشید، پوششون دست خودت شده. آره، بعد یه آمار خودکشی رفته بالا تو زنا، یه 11 مورد روش اشاره کرده. بعد یه محاسبه کردن، دیدن زنایی که هلوش 60 سال سن دارن زیورآلات و تلاجات اینا بیشتر مصرف میکنن. بعد اینو بررسی کردن تو اون کتاب که اینم تو ایران آوردن و اون حقوق زن رو خواستن مطرح کنن، بحث سبک زندگی. حالا بررسی های شده، مثلا همین دخترهایی که جوونن و زیبایی دارن و دخترهایی که بعد پیر میشن و 60-70 سال میشه، برای اینکه از اونا جا نمونن به زیورآلات خودشونو زیبا میکنن و که بگن هستیم و از این حرفایی که تو اون کتاب مفصل نوشته. حتما باید بخونید، حتما باید بخونید، فرصت نیست، من خیلی از مطالب مونده. این فضا رو، این استفاده زیورآلات به خاطر جذب آقایون به سمت خودشونه، که چطور خودشونو بزک کنن که آقایون رو سمت خودشون جذب کنن. بالاخره انسانی که مقیمه پیر میشه، جوانیش رو از دست میده. هرچی تو خودتو عمل زیبایی صورت انجام بدی و آمارش رفته بود بالا، به خاطر اینکه اون فرهنگی اومده به سراغ ما، متاسفانه اومده. حالا میخوان جانمونن، میخوان مورد توجه باشن، چیکار میکنن؟ طلا، زیورآلات، از طرفی هم این جراحی هایی که اتفاق میفته که این جذابیت رو همیشه داشته باشن و مورد علاقه آقایون باشن. این فضا رو فمینیست ایجاد کرده به اسم حقوق زن. بعد به راحتی هم داره اداره میکنه، چون هرزگی پدید میاد. وقتی همه هرزه شدن، خوب میتونن بردگی صهیونیست کنن. این قاعده است. اصلا نگاه صهیونیست‌ها به آدمای روی کره زمین حیوان دوپاه. چرا آمریکا با حجاب دخترای ما کار داره؟ به اونا چه؟ چرا یه دختر خودکشی مثلا میکنه؟ اونا بالا خاش در میان. چه لزومی داره اینا اینقدر مورد توجه قرار میدن؟ چرا اون دوست دارن تو ایران بی بند و باری رواج پیدا کنه؟ چرا؟ اگر دختری بعد حجاب شد، بی حجاب شد، سن ازدواج بالا میره، دوست پسر پدید میاد، بعد ازدواج به تأخیر میفته، خانواده نظامش از هم میپاچه، اصلا نظامی شکل نمیگیره که تا بپاچه. همینطوری هرزگی پدید میاد، بعد از فمینیسم میرسن به بحث همجنس بازی، اول جنس مخالف بعد جنس موافق. اصلا یکی از دلایلی که ایران رو تحریم میکنن، چند سال پیش مطرح کردن، دو تا دلیل آوردن. گفتن یک، ایران باید همجنس گرا بشه، آزاد بشه. دو، سران فتنه آزاد بشن. اینو آورد کنار همجنس بازی، این سران فتنه رو. اینو مطرح نمیکنن سیاست مداره ما. ببخشید شما چرا دوست دارید تو ایران همجنس بازی آزاد بشه؟ خب باشه، اصلا حرف شما درست، حرف از آزادی و این نمیزنی. اینو تو رسانه‌های خودتون بعد بگه نشون نمیدید، روش کار نمی‌کنید. اگه شما صادقید، این دارم به خیلی از احمقای خوشباور میگم ها، این 30 میلیون آدمی که اربعین میرن کربلا، چرا روی اینا منوف نمیدید؟ چرا اینا تبلیغ نمی‌کنید؟ اگه حرف از آزادی میزنید، بالاخره نگران آزادی ما هستی، چرا در این مورد مثلا حرفی نمیزنید؟ خب معلومه که اینا دارن کار میکنن. میخوام بگم وقتی سبک زندگی عوض شد، مبناشون بر مقیم بودن تو این دنیا شد و نه مرتبه یزیستن، لما یحییکم، چی میشه؟ میگه من که نمیمیرم، من که پیر نمیشم. میره صورتشو عمل میکنه، میره دماغشو عمل میکنه، میره لباشو عمل میکنه، چیکارا که نمیکنن. حالا سبک زندگی تغییر کنه و شما گرایش بر اقامت داشته باشی تو این دنیا، ولی سبک زندگی شد اسلامی، یا آقا من مقیمم، این بدن میره زیر خاک، ها یه جوری برخورد میکنی. اونا میخوان همچین سبک زندگی رو که به نفع خودشونه. آره ما رفقا اصلا هیچ وجه اشتراکی با سبک زندگی غربی نداریم، هیچ. نه آقای خاندوزی شما اشتباه میکنی، ما تو خیلی جا وجه اشتراک داریم. مثلا کجا میشه شما یکی بگی؟ مثلا اونا میگن آب یخ نخور، یه سبک زندگیشون میگن که آب یخ نخور، ما هم میگیم آب یخ نخور. آیا اونا همون حرفی رو میزنن که اهل بیت ما گفته بر اینکه آب یخ نخور؟ نگاه اونا به اینکه آب یخ نخور با نگاه ما که به آب یخ نخور از منظر اهل بیت یکیه؟ بله یا خیر؟ خب اهل بیت ما چی میگن؟ یکی نیست. اونا میگن آب یخ نخور برای جسم ضرر داره، درسته؟ ما اصلا چیزی به نام ضرر و فایده برای جسم تو روایاتمون نداریم، از این منظره که غربی‌ها میگن. ما میگیم آب یخ نخور برای چی؟ برای اینکه این جسم سالم بمونه، تو ازش کار بکشی، یه 60-70 سال کار بکشی تا بتونی خوب تو اون حیات برتر بهتر زندگی کنی. نگاه غرب به جسم اینه که آب یخ نخور تو سالم بمونی، یه چند سالی بیشتر تو دنیا باشی. نگاه اسلام اینه که آب یخ نخور مثلا تا من بتونم خوب ازت کار بکشم تا بندگی خدا رو کنم. اینه. به علامه طباطبایی گفتن آقا چرا غذا کم میخوری؟ صاحب المیزان گفت آقا من 10 لقمه میخورم برای جسمم مفیده. لقمه 11مو که میخورم در واقع اون داره منو میخوره. جسم یه مرکبه تو سبک زندگی اسلامی، یه مرکبه که ازش خوب سواری بگیرید برسی به قرب الله. آیا تو غرب همین چیزی هست؟ اونا که قائل بر انا لله و انا الیه راجعون نیستن. خب بعد حواست به این مرکب باشه. یه تفریح ببری، یه آب خوبی بدی، یه غذای خوبی بهش برسی در حد خودش. زیاد بدی مرکب سنگین میشه، نمیتونه تو رو در خونه خدا ببره. ها علامه طباطبایی چرا کم میخوری؟ این سبک بشه که با سرعت بیشتر منو ببره. نگاه سبک زندگی اسلامی به جسم، به تن، یک نگاه مرکب گونه است، نگاه الاغ. چرا غذا میخوریم؟ به این الاغ درونم، به این مرکبم دارم غذا میدم که خوب بتونم بندگی کنم، خوب ازش استفاده کنم، خوب منو به در منزل خدا برسونه. غرب اصلا همچین نگاهی نداره. که دعوای قرآن تو بحث سبک زندگی مرتبه زیستن است اول، بعد کیفیت زیستن. حضرت آقا فرمودن قله جمهوری اسلامی ایران ساختن شخصیت‌هایی مانند سید علی قاضی و علامه طباطبایی است. بله ما سه شنبه بحث تمدن نوین اسلامی داریم مطرح میکنیم، اونجا گفتیم. این سه شنبه هم عرض کردیم که آیت الله بهجت فرمودن از این دستورات عملی که خدا به ما داده است از ما عصمت کبرا را توقع دارد. خیلی حرف عجیب. حالا اینجا آقا میفرماد قله جمهوری اسلامی، ما داریم به اون سمت حرکت میکنیم که الان حجاجی تربیت کردیم، چی از این حرفا. قلهش اینه که علامه طباطبایی ها و سید علی قاضی ها تربیت کنند. میگن دهه آخر ماه مبارک رمضان آیت الله قاضی ناپدید میشد، نبود اصلا. یه سال دو سال پیگیری کردن، پرسیدن از خودش این ور اون ور. آخر گفت من دهه آخر ماه مبارک رمضان رو با صاحب الزمان معتکف هستم. این انسان مسافره، انسان مقیم میشه سبک زندگی غربی. ما باید سبک زندگی رو طوری تعریف کنیم که از توش علامه طباطبایی ها، سید علی قاضی ها بیاد بیرون. اما اروپا چی میگه؟ غرب چی میگه؟ میگه ما سبک زندگی غربی رو تحمیل میکنیم تا دور از جون شما، همون حیوان باشید، تو شهوات حیوانی دست و پا بزنید تا ما شما رو خوب مدیریت کنیم. کل دعوا سر اینه. آقا چرا ورزش میکنی؟ بگو ببینم این مرکبم سالم بمونه، درسته؟ این مرکبم سالم بمونه تا خوب بندگی خدا رو کنه. اونا ورزش میکنن برای چی؟ سالم بمونن. خب ما میگیم سالم بمونی. این مرکب، این الاغ درون ما، مرکب ما ابزاریه برای رسیدن به هدف. خب ولی سبک زندگی غربی، این حیوان درونشون، الاغ درونشون، مرکبشون خود هدفه. خود هدفه. نباید ما طوری ورزش کنیم که جسممونو سالم نگردیم. خب سالم نگردش که چی؟ ثم ماذا؟ برای چی سالم نگردش؟ بگو ببینم. اینجا بعدش میگه سبک زندگی اسلام. آقا تو سند 20 فرمود این سند 20 نوکر برای انگلیس و آمریکا درست میکنه، نه سید علی قاضی ها و طباطبایی ها. بعد این رئیس جمهور ما میگه چی؟ من تا آخر دولتم پای سند 20 وای میستم. حالا ما تو فیلمامون هم متاسفانه اصلا سبک زندگی تعطیله، سبک زندگی که مرتبه از سبک زندگی رو بهمون نشون بده. متاسفانه آره، خیلی خیلی تو این زمینه متاسفانه کم کار شد. خب سوره انعام آیه 70، سوره اعراف آیه 51 میفرماید بعضی دینشان لهو و لعب هست. یعنی چی؟ یعنی سبک زندگیشون شهوترانی و حیوانی، اما اسلام اینو نمیگه. خب عرضم بزرگ شما، پس این یک نکته اساسی و مورد قفلت مخصوصا تو کسایی که تو باب سبک زندگی صحبت میکنن، قرآن در مورد سبک زندگی اول مرتبه زیستن، مرتبه زندگی رو مشخص میکنه، نه سبک زندگی رو. اول میگه تو بیا توی چه حیاتی زندگی کن. وقتی اومدی تو این حیات زندگی کنی، این سبک زندگیته، نه که تو حیات حیوانی سبک زندگی اسلامی زندگی کن. امیدوارم بفهمید، متوجه بشید من چی دارم میگم. سخت دارم میگم ولی آره ان شاء الله متوجه بشید، فکر کنید. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام میفرماد انسان انسان نمیشود مگر اینکه دوبار متولد شود، یک بار در عالم ملک، یک بار در عالم ملکوت. میفرماد تولد اول در دست ما نیست، همین دنیایی که اومدیم، اما تولد دوم در دستان خودمونه. بعد آیت الله الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه میفرماد هر انسانی باردار خودش هست، تو باید یه بار دیگه خودتو بزایی بر اون حیاتی که میخوای بری، دوباره باید متولد بشی. تولد اول در اختیار شما نبوده، اما تولد دوم نوع زیستن در حیات دیگر را خودت باید متولد کنی. اصلا تو سبک زندگی آدم باردار چیکار میکنه؟ آدم یعنی زن باردار چیکار میکنه؟ مراقبه میکنه دیگه، پله‌ها رو آروم میره، چی بخوره چی نخوره حواسش هست، تو چه ماهی چه میوهی بخوره، ها، برای خوشگلی بچه، از این حرفا. خب ما هم الان بارداریم، باردار خودمون، این دفع میشه، خودمون تولد میکنیم اون چیزی که ساختیم. به خاطر همین تو سبک زندگی اسلامی مراقبت هست، در سبک زندگی غربی مراقبت اصلا تعریفی نداره. آدم باردار اونجا باردار نیستن که، اون اصلا به یه حیات دیگر اعتقاد ندارن، ولی ما چون به یه حیات دیگه اعتقاد داریم چیکار میکنیم؟ مراقبت میکنیم، چی بخوریم چی نخوریم، چیکار کنیم، کجا بریم کجا نریم. رضا مراقبت از اصلی ترین عناصر سبک زندگی. تو قرآن هم میفرماد و حمله الانسان، انسانو ما بهش بار دادیم، انسان رو دوشش بار هست، انسان حامل حقایقه، انسان حقیقتها رو حمل میکنه. پس آقا نکته اول تو بحث سبک زندگی اینه که ما سبک زندگیمون در قرآن چی بهش اشاره کردن؟ مرتبه‌ای از مراتب زیستن. اسلام میگه، قرآن میفرماد اول مرتبه زیستن تو مشخص کن، بعد سبک زندگی رو با هم صحبت کن. این یه نکته بسیار مهم و اساسی. دشمن خیلی خوب داره رو بحث سبک زندگی کار میکنه که الان شاید یه ذره خسته کننده باشه، اون بخش دوم سوم خیلی فوق‌العاده است، ان‌شاءالله قابل استفاده باشه. ابزار دشمن برای اینکه سبک زندگی غربی رو تو ایران پیاده کنه چیه؟ رسانه، جنگ نرمی که میگن. رسانه مهمترین ابزار دشمن برای پیاده کردن سبک زندگی غربیه. جنگ نرم یعنی جنگ رسانه. کی تو جنگ نرم موفقه؟ کسی که ابزار داشته باشه به نام رسانه. دو، پیامش پیام رسانه‌ای خوبی باشه. اونا ابزارشو دارن، پیامش هم پیام سبک زندگی غربیه. آقا دشمن رسانه دستشه، بله. خب با این رسانه داره چیکار میکنه؟ کجا رو میزنه؟ اصلی ترین و مهمترین جایی که دشمن داره میزنه سبک زندگی ما رو نشونه گرفته. دشمن با رسانه سبک زندگی رو هدف گرفته. حالا چطور اینو پیاده سازی میکنه؟ اینو به من بگید. برای اینکه قشنگ بتونه سبک زندگی غربی رو تو کشور پیاده کنه، نهادینه کنه، با رسانه پس شد. پس پیام اصلی رسانه غربی چیه؟ تحمیل سبک زندگی غربی. حالا چگونه اینو تحمیل میکنه، ترویج میکنه تو کشور ما؟ برای پیاده سازی میدانیش یه سری نمادها، المانها رو شاخص قرار میده. نمادها هستن در کشور، المانها هستن در کشور که سبک زندگی رو تعریف میکنن. مثلا چرا از شهید حجاجی بعدشون اومد؟ چرا متنفرن؟ خار تو چشم خیلی ها رفت با شهادت شهید حجاجی. اینا اومدن بسیج رو منفور کردن تو چشم مردم، گفتن آقا بسیجی یعنی نمیدونم تندرو، نمیدونم گشت ارشاد، بسیجی یعنی کسی که بی ترمز، از این حرفا. اومدن اینو کردن نماد، براش فیلم ساختن، مسخرش کردن. چقدر هزینه کردن تو بحث رسانه سبک زندگی که بیان یه نمادی رو مشخص کنن به نفع خودشون باشه؟ حجاجی اومد همه اینا رو، زحمات اونا رو به باد فنا داد. گفتن آقا بسیجی که عاشق نمیشه. بعد حجاجی یه فایل صوتی برای زن بچه‌اش فرستاد، دید عجب عشقی، چه عشقی به فرزند، چه عشقی به همسر. گفتن آقا شهدای مدافع حرم پول میگیرن، اینا مدافع اسد هستن نه مدافع حرم، اینا پول میگیرن میرن میجنگن. بعد یه سری از کلیپ‌های حجاجی رو نشون دادن که آقا این پولا که در میاره تو همین دارو پسنداز میکنه، کتاب میفروش و اردو جهادی میره. نماد سبک زندگی رو حجاجی تغییر داد. نماد سبک زندگی غربی رو مشخص کرده بودن با جنگ رسانه‌ای. شهید حجاجی اومد چیکار کرد؟ همه اینا رو شکست داد، ریخ به هم. گفتن آقا بسیجی ترسوه، مقابل اسیر شد مقابلش با داعش. ترس تو چهرش نبود. برای اینکه سبک زندگی غربی رو پیاده کنه این سری نمادها میسازن، اون نمادها میشه الگو، اون المانها، اون نمادها سبک زندگی رو تعریف میکنن. تو بحث رسانه که کار میکنن، مثلا همین صدا و سیما و این فیلمای الان، بعضی فیلمای سینمایی ما افتضاحه. من همین اخیرا چند تاشو دیدم، فاجعه است، مثلا فاجعه است. مثلا ترویج سبک زندگی غربیه، چیزی اصلا به نام سبک زندگی اسلامی نداره که. این فیلمای سینمایی، این فیلما، این یعنی صدا و سیمای ما مخصوصا، و این فیلمای سینمایی ما دارن یه سری نمادها رو مشخص میکنن. اگر اون نمادها پابرجا شد، تثبیت شد، بین مردم مورد علاقه مردم قرار گرفت، ناخواسته رفتار مردم تغییر میکنه. سبک زندگی نوع رفتارها رو تعیین میکنه. حالا این جامعه شناسی خیلی بحث دارن ها. تو بحث مدیریتی نه، حالا خیلی من نمیخوام با الفاظ بازی کنم، میخوام لب مطلب رو بگم. اینا یه سری نمادها رو مشخص میکنن. سلبریتی هایی که الان مطرح هستن، اینا میشن نماد، اینا میشن الگو. بعد همونا سبک زندگی میسازن. فلانی سگش مرد، گربش مرد، اینا بستریه برای فراهم شدن سبک زندگی. تو بحث خیلی چیزایی اصلا حضرت آقا خطابش به این مسئول صدا و سیما، آقا فرمودن که من بار این فیلم‌ها رو به دوشم نمیگیرم روز قیامت، اینا همه به گردن شماست، شما باید روز قیامت جواب بدید. این چه سوالی است که مجری میپرسد عاشق شدی یا نه؟ یعنی نمادسازی. یه زنه میاد بازیگر 30 سالشه مجرده، بعد مجری ازش میپرسه عاشق شدی؟ آقا اینجا حساس میشه، میگه اینا به گردن خودتونه، میگه من هیچ تکلیفی ندارم، اینو باید خودتون جواب بدید. نمادسازی تو رسانه است. رسانه میاد نمادسازی میکنه. وقتی نمادسازی کرد، یه سری المانها رو تو شهر نصب کرد، مورد توجه مردم شد، سبک زندگی که مورد علاقه شونه رقم میخوره. حالا کدوم مجتمع فرهنگی دنبال نمادسازی تو مملکت ماست؟ مگر یه حجاجی بیاد و تو دهنی به اینا بزن. آقا سبک زندگی غربی در مملکت پیاده نمیشود مگر با نمادسازی که اینا میکنن، المانسازی که اینا میکنن. خیلی باید مراقب باشیم ما. خیلی خب سوره غافر آیه 26، فرعون به قومش گفت آقای موسی بیاد خطرناکه. فرعون به مردمش گفت میترسم دین شما رو موسی عوض کنه. دین شما رو عوض کنه یعنی چی؟ سبک زندگی شما رو عوض کنه. حساسیت فرعون رو میبینی تو این عرصه. حالا آیات قرآن که زیاده، حالا بماند من همین نکته اولو پس جمع‌بندی کنیم. حالا قرآن جای دیگه اشاره خیلی قشنگی داره تو سوره احزاب، بحث تبرج که مطرح میشه. قرآن میفرماد تبرج یعنی خودنمایی، اشوه‌گری. میگه تبرج با حجاب و بدحجابی کار نداره، میگه تبرج، اصلا همچین نگاهی به حجاب نیست. حالا بحث حجاب بشه ما تخصصی با هم بحث کنیم. میگه تو بحث تبرج میگه تبرج تمدن سازه. تبرج یعنی کسی که با آرایش زیاد میاد بیرون، با عشوه‌گری میاد بیرون، به زنا میگه میاد بیرون، اینا چی هن؟ اینا نماد تمدنن. اینطوری نگاه میکنه به زن، زنی که خود نمایی کنه، خود آرایشی کنه یا بعد بحث عشوه‌گری رو مطرح کنه. جامعه که درونش تبرج مطرح هست، قرآن میفرماد این از سطح تمدن جاهلیه. بعد ما تمدن جاهلی که تو غرب هست میگیم پیشرفته ترین تمدن. خیلی جالبه. دومیش هم من کوتاه بگم، دومیش خیلی مهمتره. بخوایم خلاصه اولی رو بگیم، جمع و جور چی میگیم؟ قرآن در مورد مرتبه ای از زیستن صحبت میکنه، لما یحیی کن. از طرفی هم غرب بخواد سبک زندگی خودش رو مطرح کنه با رسانه و تمام رسانه و هجومشون بر سبک زندگی ماست، که چطور اینو پیاده میکنن؟ با المان هایی که شاخص میکنن، مطرح میکنن، با نمادهایی که خودشون میزنن. آره این نمادها خیلی مهمه، خیلی مهمه. مطلب دوم من فاکتور بگیرم خلاصه و مفید بگم که خیلی زیاده، بحثی که خیلی روش کار کردن و موفق شدن، من به شما بگم. قبلش یه روایت بخونم. تو روایت پنج مرتبه روح رو اشاره کردن. روح پنج مرتبه داره. مرتبه اول که جمادات دارن، دوم نباتات دارن، سوم حیوانات، چهارم مؤمنین، پنجم انبیا. پنج مرتبه روح. مرتبه سوم که حیوانات دارن، تو روایت گفته کفار هم دارن، کافر هم دارن. مرتبه اول که جمادات دارن بهش میگن روح القوه، این پایین ترین مرتبه روحه. دومین مرتبه روح چیه؟ روح الحرکه، حرکه، که نباتات هم دارن. سومیش که هم حیوانات دارن هم کفار دارن، تو روایت بهش اشاره شده روح الشهوه. چهارمین روحی که هست، مرتبه از روح که هست، یه روح هستا، چهار تا پنج تا روح نیست، یه روح که این مراتبو داره. چهارمین مرتبه روح، روح الایمانی که مؤمنین دارن. پنجمین مرتبه روح، روح القدس که انبیا دارن. میگه مؤمنین وقتی گناه میکنن از مرتبه چهارم روح، روح الایمان، فاصله میگیرن، میان به مرتبه سوم روح، روح الشهوه، که حیوانات و کفار هم دارن تو این مرتبه از روح هم. اگر در گناه، تو روایت هست، در گناه مستقر شد، تو همون روح الشهوه میمونه و کلن از روح الایمان فاصله میگیره، مرتبه چهارم روح. اگر ارتفاع گرفت و به روح القدس نزدیک شد، خب دیگه سری برکاتی میبره. تو روایت هست وقتی شما حرف حکیمانه میزنید، یه اتصالی به روح القدس پیدا کردید از روح الایمان. وقتی شما یه حرف حکیمانه میزنید از مرتبه چهارم که مال شماست، روح الایمان که دست مؤمنینه، به روح القدس میرسن. روح القدس جایی که علم لدنی، مال انبیاست که صاحب علم لدنیه. وقتی شما حرف حکیمانه میزنی، مال اون علمیه که تو روح القدس مطرح شده، که مال معصومینه. معصومین علمشون از کجا آوردن؟ از اون روح القدسی که هستن. خب اینا رو برش این حرفو زدم. بعد جالبه تو روح الایمان، علامه طباطبایی ذیل سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون ادامش، ان لغو معرضون. مؤمنین حرف لغو نمیزنن، به اقتضای ایمانی که دارن اهل حرف لغو نیستن. این پنج تا رو داشته باشید. یه اسراری تو اینا هست، یه اسراری هست که آدم بره به سمت روح القدس، عصمت کبرایی که آیت الله بهشت فرمود، و به سمت روح الشهوت نره حداقلش. اینو حدیثو بر اینجا خوندم. اگر کسی تونست تو سبک زندگی این دو موردی که میخوام اشاره کنم رعایت کنه، بسیاری از رفتارش به سمت روح القدس میره. این دو تا کاری که میگم، یکی ملکات، دومی مزاجه. نمیخوام سخت صحبت کنم و یه نتیجه‌گیری خیلی خوب میخوام کنم. ملکات رفتارهای خودآگاهانه رو که شخص داره میگن ملکات. شما یه رفتارهای آگاهانه انجام میدی، میگن بهش ملکات. مزاج رفتارهایی که ناخودآگاه از سر میزنه رو بهش میگن مزاج. این تا اینجا. خوراک شما، تغذیه شما، مزاج شما رو مشخص میکنه. مزاج شما مشخص شد، یعنی رفتار شما ناخودآگاه میشه. یه سری کار انجام میدی توی فضاهایی، میگی اه من چرا این کار رو انجام دادم. این رفتارهایی که ناخودآگاه انجام میدی، دست خودت نیست، از مزاجته. مزاجم از تغذیه میاد. کنار رسانه، جنگ رسانه که آمریکا داره برای سبک زندگی غربی تو جوامع بشریت تو دنیا، کنارش بحث تغذیه هم هست. اینا دو باله برای صهیونیست تا سبک زندگی غربی رو مطرح کنه، تا همه بشن حیوان دوپا، تا اونا خوب مدیریت کنن عالمو. اومدن رو مزاج کار کردن. وقتی مزاجت قوی شد، یه سری رفتارها رو از خودت صادر کردی که دست خودت نبود، از روح الایمان فاصله میگیری، میری سمت روح الشهوه. و در روح و شهوه مستقر میشی. وقتی مستقر شدی خوب مدیریت میشی. این دینیشی گفتم که غربی دارن کار میکنن. لذا قرآن میفرماید حلالن طیبا، حلال بخورید طیب بخورید. مثلا شما پیتزا میخورید با پول خودت حلاله، بگو بعد خمسش هم دادی و پاک پاک حلاله. اما این پیتزاه آیا تناسبی داره با مزاجت یا نه؟ با مزاج تو چقدر تناسب داره که شاید باعث بشه که رفتارهای ناخودآگاهانه‌ای که تو از خود سر میزنی رو تشکیل بده. خب امیر مؤمنان به مردم بصره در خطبه 13 و 14 نهج البلاغه میفرماید میدانید شما چرا افتادی دنبال این شتره؟ حرف عالی میزنه. در خطبه 13 و 14 رو به مردم بصره میکنه بعد از جنگ جمل، میگه میدونی چرا شما تو جنگ جمل شرکت کردید مقابل من ایستادید؟ چهار تا خصلت میگه امیر مؤمنان با این کار دارم. بعد اینکه امام حسن مشتبه رو میفرسته و شتر رو پاهاشو قطع میکنه، اون شتر زمین میخوره، بعد از همونجا همون عایشه کینه امام حسن رو میگیره، بعد به دستور عایشه بر جنازه امام حسن مشتبه تیراندازی میکنن، نمیذاره خونه پیغمبر دفنشه. از همین جایی بود که امام حسن پایین شتر رو قطع کرد. بعد جالبه امیر مؤمنان میفرماد این شتر رو بگیرید بسوزونید، تیکه تیکش کنید بسوزونیدش. آقا امیر اون شتر حیوان، امیر مؤمنان تو نشبرقه میفرماد این نماد، این وقتی باشه یه عده پای نماد سینه میزنن، نماد سبک زندگی میسازه. به دستور موسی گوساله سامری تیکه تیکه شد و یعنی خوردش کردن، بعد انداختن تو دریا رفت. اصلا به امیر مؤمنان شاید یه عده بگن آقا این شتر حیوان زبون بسته. امیر مؤمنان که سفارش میکرد وقتی شیر داری مثلا میدوشی از این حیوانات زیاد ندوشی که به بچهش نرسه. حالا همین امیر مؤمنان چی شده که میگه آقا اینو تیکه تیکه کنید بسوزونیدش؟ میگه این گوساله سامریه، میگه این نماده، اگه زنده باشه پاش یه عده سینه میزنن. نماد سبک زندگی میسازه. بعد به مردم اینجاش خیلی قشنگه، به مردم بسته میگه شما چهار دلیل داشتید که پشت این اومدید. طلحه و زبیر و عایشه دنبال جمعیت میگشتند یه کودتا کنن تو بصره. طلحه و زبیر داشتن از پیش امیرمونان میرفتن، گفتن کجا میری؟ حضرت گفت کجا میری؟ گفت میریم عمره. حضرت فرمودن بل توری دانل بصره، شما بصره میرید. بعد اینا رفتن بصره، جنگ داخلی رو انداختن، کودتا کردن تو بصره، این اتفاقات افتاد. بعد رو کرد به مردمی که پشت اینا اومده بودن، گفت میدونید چرا پشت این عایشه اومدید، پشت این شتر اومدید؟ کنتم جندل مرعه وتباع البهیمه. حالا ادامه خطبه من عربیشو نمیخونم، بماند فرصت نیست. میفهمد یک، اخلاقکم دقاق. دو، عهدکم شقاق. سوم، دینکم نفاق. چهارم، ماءکم زعاق. اخلاق شما بود، عهدی که پاشوای نستادید. سوم، اون درویی که شما توش داشتید. چهارم، آبی که شما مصرف میکردید. آقا امیرم آب خوردن چه ربط داره پشت عایشه اومدن؟ آب مزاج شما رو طوری کرد که بیاید پشت عایشه وایسید. ما اکم زعاق یعنی آب شوری که شما مصرف میکردی. بصره کجا بود؟ چسبیده به خرمشهر، همین خرمشهر ما بصره هم شامل میشه. آب شوری که شما مصرف میکردی، شما آب خلیج کنار خلیج فارسید و زمینتون نزدیک دریاست، از آسمان دورید. اومدا ارزکم قریبتون من الماء، نزدیک به آب هستید. به خاطر همین است که اینا سوار شما شدن. خفت عقولکم، عقلای شما سبک شده، بخاطر اینکه کنار دریایید، مزاجتون چون آب شور مصرف میکنید اینطوری شده. بعد شما نشانه این تیراندازا شدید، لقمه‌اید برای اونها، سیدید برای صیاد. چهار تا عامل دماغکم هم میاره. بعد امیرمونو میفهمن اینا خوب شناختن اکی بهره ببرن سوار کی بشن. حالا مزاج آب شور سوداه. سودا یعنی چی؟ وقتی سودا غلبه کنه نزد پذیری انسان میره بالا. اینجاش میام حرف مهمی ها، رو مزاج ما کار کردن، اینو میخوام بگم. وقتی سودای انسان بیاد بالا غلبه کنه نزد پذیر میشه، نزد پذیری بزدلانه. اما طبع سودا چه طبعیه؟ سرد و خوش. طبع سرد و خوش میشه سودا. وقتی سودا بر انسان غلبه کنه نزد پذیر میشه اما بزدلانه. تو ژاپن چرا قانون پذیری خیلی بالاست، خیلی رعایت میکنن؟ چون مزاج اکثر مردم ژاپن سوداگره. ژاپن، کره است، اندونزی، تایلند، این کشورها سودان مزاجشون. مزاج اروپایی غالبا بلغمه. تو رو خدا گوش کن، سودا و بلغم راحت میشه مدیریت کرد. بلغم چیه؟ سرد و تر رو میگن بلغم. کسی که طبعش سرد و تر باشه بلغمه، سرد و خوش باشه سوداه. سودا و بلغم خوب میشه مدیریت کرد. اغلب مردم اروپا بلغمن، این ور که ژاپن و تایلند و مالزی و اینا، کره، سودان، اینا رو خوب میشه. مزاج ایرانی ها اکثرا غالبا صفراه، گرم و خشک رو بهش میگن صفرا. اینا رو اصلا نمیشه مدیریت کرد، به خاطر همین قانون میذاری سخته، با قانون نمیشه مدیریت کرد. اومدن تو اروپا جریمه رو بردن بالا، تخلف کم شده. راهنما رانندگی ما اومد همچین کاری کرد، اومد جریمه های رانندگی رو برد بالا، دید آقا تخلف که کم نشده هیچ، یارو 30 تومن قبلا جریمه میداد الان 300 میده، یه فشتم میده 140 تومن میره. چرا؟ چون تب مزاج خیلی تأثیر داره، صفرا رو نمیشه زیاد مدیریت کرد. حالا فضای رسانه مثل اینستاگرام به شدت سودازاه، قدرت ریسک پذیری رو ازت میگیره، بزدل بارت میاره، بعد راحت مدیریت میشی. غرب برای اینکه سبک زندگی خوش رو تحمل کنه با مزاج ماها کار داره، مزاج ما رو سمت سودا میبره که خوب بتونه ما رو مدیریت کنه. حالا تو بحث ورزش، حالا اینا رو نباید بگم، ورزش یک ابزاری است برای مدیریت کردن. میگن نیروهاتو ببر ورزش سخت بهشون بده، ورزش سخت دادن سوداه، طب انسان سودا میشه. وقتی سودا شد انرژیش از دست رفت، با ورزش سخت در طی هفته راحت میتونی مدیریتش کنی. شما باید سبک زندگی رو بر اساس اقلیم و متناسب با اون جایی که هستی تعیین کنی دیگه، درسته؟ تو همین بحث جریمه مثلا، آقا اینا اکثرا صفران، مدیریت کردن اینا سخته. چی میکشه حضرت آقا؟ تو بحث معماری عرضم تمام جنبندی کنم، تو بحث معماری اینا دیدید ورود کردن سبک زندگی غربی. گچبری ساختمان سودازاه، دستشویی داخل منزل سودازاه. قبلا دستشویی کجا بود؟ اون ته میومدی تو حیات میرفت اون ته، راحت هم حالا هرچی خواستی. الان اینجا یارو از اون اول که میشینه شیرو باز میکنه که سرصدای دیگر رو مثلا قاطی اون شیر کنه. آقا اومدن کار کردن ها، گچبری ساختمان سودازاه، دستشویی داخل منزل سودازاه، پوشاک بچه سودازاه. سودا کارش، کارکردش چیه؟ کارکردش چیه؟ پرخاشگری، وسواس، بی‌اعتمادی، سردی در محبت و عواطف. اصلا خیلی از این جوانای ما که سراغ دین نمیان به خاطر طبعشونه، قاطی کردیم ما همه چی رو، میریم اسلام خیلی خوب، بیا بابا طبعشو درست کن، مزاجشو درست کن، این سرد شده، دل سرد داره. دیدی بعضی ما حالمون خیلی خوبه، مثلا عبادت زیاد میکنیم، مستحبات هم انجام میدیم، بعضی ما حالم نداریم واجبات انجام بدیم، بعضی ما ضعف ایمان نیست، مریض میشیم، سودا، صفرا، بلغم و بعد دم به هم خورده، اینا به هم خورده، این چهار تا طبعی که تو انسان هست اینا به هم خورده، اینا بیان سر جاش انسان روپا میشه. خیلی اینا خوب کار کردن. میگن شراب، اسلام این چه قشنگ صحبت که شراب بدن رو گرم میکنه، سر رو سرد میکنه. تمام هوش استعداد ما تو سر دیگه، سر باید همیشه گرم باشه. وقتی شراب میخوری نعوذ بالله بدنت گرم میشه، سرت سرد میشه، هوشت از کار، عقلت از کار میفته، شراب نمیذاره تو فکر کنی. حالا جانم به این قرآن، خیلی قرآن ما چند وقت سه‌شنبه با بحث میکنیم، من که شهیدن لذت میبرم. صهیونیست ها میگن ما همه آدمیم، بقیه انسان ها حیوان دو پا هم، میشینن فکر میکنن ما رو چطور مدیریت کنن. تنها کاری که میکنن سبک زندگی ما رو عوض میکنن، یک بار رسانه، دو مزاج ما رو تغییر میدن. مزاج ما رو هم توسط رسانه تغییر میدن دیگه، مهمترین ابزارش. پیام این رسانه بر اونا چیه؟ تحمیل سبک زندگی غربی. مزاج بعضی از حیوان هم سوداه، مثل الاغ. اینکه خدا یه بعضی ها تو قرآن مثل که مثل الهمار هستن، بعضی ها مثل میمون هستن، بعضی ها مثل سگ هستن، این رو هوا حرف نزده، حالا این آوردن. حالا یه نکته از علامه بگم کیف کنید، یه سری از علما هستن علمشون با پول خرید و فروش میشه، یه در رو میفرستن روی اینا کار میکنن، طب اینا رو سودایی میکنن، طبشون که سودا شد به اختیار اون وریا در میان. بعد قرآن به اینا میگه که مثل الهمار، نگفته علما، علمایی که نمیدونم عالم هستن ولی بی بصیرت، مثل سگن، مثل میمونن. چرا همار گفته؟ همار طبعش سوداه. یه سری نیروهای رو صهیونیست میفرسته رو علمای ما کار میکنن، طبعشون سودا میشه، این سودا تناسب داره با الاغ، الاغ هم سوداست طبعش. بعد میفرمای که مثل الهمار. آمریکا میگه آقا ما شوروی رو با مکدونالد چیکار کردیم؟ گرفتیم. با فست فودایی که زدن. فست فود چیکار میکنه؟ سودازاه. تو بحث اقتصاددان میگفت، گفت شما چی شد شعبه زدی تو کل دنیا، رستوراناتون گرفت و اینا. گفت ما میمدیم مغازه رو که میزدیم یه سری فسودای خوب میدادیم و مردم جذب میشدن، بعد ملکای بغلم میخریدیم، مغازه ما که قیمت پیدا میکرد قیمت اینا میبردیم بالا، با پول ملکای کنار مغازه که میخریدیم شعبه زدیم تو کل دنیا، نه با درآمد اون فسودی که داشتیم میفروختیم. فکر رو نگاه کن. آهن مزاجش خود آهن سوداست، سودازاه. آره رسانه گفتم سودازاه. بیشترین سودایی که تو فضای مجازی ایجاد میشه کارکردشا، کارکرد اینستاگرام خیلی میگن سودازاه. کارکرد سودا گفتم چیه؟ پرخاشگری، وسواس، بی‌اعتمادی، سردی در محبت و عواطف و غیره که میگن. حالا آهن، میگن علامه طباطبایی کل تفسیر المیزان رو با مداد نوشت، با آهن ننوشت. ازش پرسیدن چرا با آهن ننوشتی؟ علامه فرمود قرآن میفرماید ذات آهن بر مبنای ناسازگاری و خشونت است. سودا کارکردش خشونت و ناسازگار. این معارف خیلی زلال و لطیف هستن. قلمی که توش فلز به کار برده باشه. خیلی از این چیزایی که ما داریم. بودن روان نویستر بودن فلان. مداد خیلی سخت داره. آلیاژی که به کار میبرن از این حرفا. آره ایشون فهمید ما کلن با مداد چوب. آره. بعد گفتن چرا؟ گفت آهن ذاتش ناسازگاری است، خشونت است. خود قرآن گفته. سوداست. میگه چون آیات قرآن تفاسیر لطیف و زلال هستن، من باید با مداد نباید با هیچی که ناسازگاریش خشونته من با این بنویسم. یه مفسر ببین به اینا دقت داره. بعد اینه کل زندگی ما آهنه، سبک زندگی ما آهنه. قبلا آهن نبود، تو روستای ما آهن نبود، است کار کردن الان تیراهنه، همه جا تیراهن. ایشالله شامل این آیه بشیم استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، دعوت اونا رو بپذیریم، اونا میان لما یحییکم تا ما رو زنده کنن، تا مرتبه ای از زندگی رو به ما نشون بدن. و این جسم مرکبی است برای ما، برای رسیدن به حیاتی که انبیا براش اومدن. تعالو تعالو، بیا بالا. انبیا اومدن گفتن بیا بالا، تو مسافری. سبک زندگی غربی چی میگه؟ میگه تو مقیمی، ورزش کن برای جسمت خوبه، که 60 سال بشه 70 سال. اما دین اینو نمیگه، میگه ورزش کن تا بیای بالا، تا خوب سبک بشی، خوب مرکبت خوب برات سواری بده. حالا یه سری حرفا کلید واژه هست اینا دی بماند. ایشالله اون بالا لذت هست، لذت بیشتر هست. شما فکر نکن داری مبارزه با هوای نفس میکنی، سبک میشی، داری واقعا مبارزه میکنی. تو داری به یه قسمتی از وجودت حال داری میدی. اینکه آیت الله بهشت فرمود اگر میدانستن سلاطین عالم چه لذتی در نماز هست، عیش و نوش خود رو رها میکردن. تا تو اون حیات نری نمیفهمید نماز یعنی چی، چه لذتی داره. وقتی مرکب تو سنگین کردی، 11 لقمه قرار بود بخوری بکنی 12 لقمه های خاندوزی، این سنگین بشه چی میشه؟ آره این مقیم میشی، اون موقع در نماز لذت نمیبر. یه ذره مرکب تو سبک کن، تیسپا بشه، ببین چه اتفاقی میفته، از نماز لذت میبری. در اون احوالات شیخ انصاری نوشتن تا زنده بود، 60-70 سالی که زنده بود، تا زنده بود چند بار نماز قضاشو خوند. برای خودش نماز خونده بودا، میگفت شاید نفس باشه، شاید فلان باشه، دوباره قضاشو به جا می آورد. شیخ انصاری بعد اینکه از دنیا رفت وصیت کرد که آقا نماز منو دوباره قضا کنید. گفتن آقا شما در حیات خودت دو سه بار قضای نمازاتو خوندی، بعدش چرا؟ تو رو خدا حرفو نگاه کن، آن لذتی که من در نماز میبردم، شاید نمازهایم رو به خاطر آن لذت خوندم. ما تو حیات نباید مقیم باشیم، تو این حیات لما یحییکم، یه حیات دیگه. بل احیا شهدا زندن، کجا زند؟ تو اون حیاتی هست. پس تو سبک زندگی دین میاد مرتبه حیاتو مشخص میکنه. ایشالله حکومت اسلامی به جایی برسه که سبک زندگی غربی رو پس بزنه. اینا تو مزاج ما حتی طبع ما رو صدا میکنن که خوب ما رو مدیریت کنن. اما قربون خدا برم طبع اکثر ایرانی ها صفراه. این اصلا مدیریت کردن اینا سخته. واقعا واقعا سخته. قانون پذیر نیستیم، سخته. ایرادی که امیر مؤمنان به مردم بصره گرفت، ما اوکم زعاق، شما آب شور مصرف میکنه. آب شور مزاج آدم ها رو سودا میکنه. سودا که شدی راحت مدیریت میشی. سودا و بلغم. حالا تو بحث متأسفانه کار نمیشن و کمکاری ها شد و خیلی تو بحث طب سنتی طب اسلامی اصلا تعطیلیم. ما الان متأسفانه دعوا میکنن، خدا ایشالله خوش کمک کنه. تو بحث سبک زندگی باید اینا رو دقت کنی. حضرت آقا بخش هفتم و آخر بیانیه 40 سال دوم انقلاب به سبک زندگی پرداختن شدیدن. خیلی آقا شاخصا رو مطرح میکنن تو سخنرانی دیگه شون که متاسفانه ما تو این زمینه کم کاریم. سعی کنید ادویه رو تو غذاتون بیارید. اکثر غذایی که ما میخوریم سرده، برنج، ماهی، نمیدونم مرغ، اینا همه سردیه. ادویه بریزی، فلفل سیاه، قرمز، اینا رو مصرف کنید، خیلی خوبه. فست فود اصلا نخورید. آره کم، حالا نمیام نخورید، برای شروع که آدم نمیدونه یوهویی ها. اینا رو بعد بدونید دیگه. اینا تو نحوه نماز خوندنتون تاثیر داره. نثار امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات قد بفرمایید.